همچین شکلایی بوده باشه قاعدتا.
آیون برادران، شما جوانهای عزیز، امام زمان رو زیاد به آب خورید، غفلت نکنید. نه اینکه ما هر دعای خواستیم بکنیم آخر بار بگیم به عجل، این درست نیست. اول دعا و دعای آقاش واجبه، چون ولی ما صاحب ماست، همه کاره خداست،
نابده کله. شما وقتی ایشون رو میدیدید تا ساعاتی حالتون عوض میشد. در یک چهارراهی، در یک کوچه ایشون عبور کرد رفت، تا شب خاطرش میموند براتون، میگفتید امروز فلانی رو دیدم، یه معنویتی در شما شکل میگرفت.
این ادبه در همه جا باید ساری و جاری بشه، یعنی من ناظم ادب نظامت، من مداح ادب مدح آل محمد، من مستمع ادب مستمع مجلس حسینی، من خادم امام حسین ادب. ما هم وظیفه داریم، بایستی همواره مراقبت بکنیم. مراقبت کردن ساده ترین و بهترین و واضح ترین و روشن ترین المان و نشانش این استش که حضرت حجت سلام الله علیه رو حاضر و ناظر بدانیم. نشانه و نمونه حاضر و ناظر بودنشون این که فرمود دوشنبه و پنجشنبه به یک روایت و هر روز غروب به یک روایت نامه اعمال و رفتار شما به ما ارائه میشه. ما ببینیم که وقتی این نامه رو میخونن، فرمود حاسبو قبل ان تحاسبو، آیا وقتی که این نامی رفتار و کردار ما به دست مبارک مولای ما رسید، مولای ما سلام الله علیه از دست ما راضی هن؟ اگر راضی هن خوشا به سعادت شما، هنی هن لکم. اگر خدای نکرده میخوانند و قصه عالم بر ایشون سنگینی میکنه، خب وای بر ما، خب نکنیم.
یک بررسی داشته باشید الان از اعمال اجمالی هفته گذشتم. حضرت نسبت به عمل من چه حالی داشتن؟ ناراحتش کردی آقا را یا مسرورش کردی؟ اگر کاری کردیم خدایی نکرده که دل آقامون رو ناراحت کردیم، به درد بودیم، عذر خواهی کنیم از محضر اون بزرگوار و سعی کنیم عمل کرده ما طوری باشد که دل نازنین اون حضرت به درد نیاد.
در لحظه لحظه های تنفس، در ثانیه های تپش، یادم نرود که همه عالم محضر اوست.
من به بحثا حیرت میگفتم چه بحثا، شما به اندازه یه جو از حضرت ابن الحسن خجالت بچشین بیایم بیرون گناه نمی کنیم. چرا؟ ناموس مردم میاد. من بگم اکبر تو برای فرج آقا دعا کرده، آقا میبینه ها، این نامحرم نگاه میکنه، اکبر بعده ها چم میفروشه، اکبر بعده ها گرون میفروشه، کارمون دور میشه.
پیر غلام اهل بیت حاج اکبر رضایی،
او دلت هم واز میشه. این مردم میگن که ولایت امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین چی داره نه چی نداره، هر کی نداره. شما الان اینجا روغنه بود، گازوئیل ریخته بودیم، نجاست بود، می نشستی تو این خونه من اگه می دیدی ها؟ کجا میخوای بشینی؟ اونجایی که تمیزه. ولایت کجا میشینه؟ ولایت تو اون دل میشینه که آبزار کنی اینجا رو، حرام نخوری، خیانت نکنی، آبزار کنی، گل بکاری، ولایت هم بیاد بشین اونجا. هم میگه خدا منی به وقت اینجا میگه بخشیدم.
صبحتون بخیر و نیکی دوستان خوب، همراهان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. برنامه بعدی ویژه برنامه‌ای به مناسبت ایام محرم با موضوع پاسخ به شبهات وارد شده پیرامون فلسفه عزاداری سفینه نوح با هم میشنویم.
مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح سفينة نوح بسم الله الرحمن الرحیم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین این نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. سلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، ویژه برنامه سفینه نوح رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. آرزوی قبولی اطاعت و عبادات و عزاداری های شما عزیزان رو داریم و این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با ما همراه باشین تا مباحث دیگر پیرامون پاسخ به شبهات در زمینه عزاداری و عاشورا تقدیم شما عزیزان کنیم. همراهان گرامی، در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین احسان مؤمنزاده، کارشناس معارف اسلامی و مدرس حوزه دانشگاه، و جناب های مذهبی. عرض سلام خدمت شما جناب استاد مؤمنزاده و سپاسگزارم از حضورتون.
سلام علیکم، عرض تسلیت. ایام عزاداری سید الشهدا انشالله خدمتون هستیم.
خدمت شما هم جناب استاد قطبی سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون، تسلیت عرض میکنم این ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. این ایام رو تسلیت عرض میکنیم خدمت محضر مقدس صاحب از زمان، همچنین مقام معظم رهبری و همه محبان و دلدادگان آقا سید الشهدا علیه السلام.
خدمتتون عرض کنم که ما در برنامه‌های گذشته مباحثی پیرامون شبهات و پاسخ به اونها مطرح کردیم. در این برنامه شبهات پیرامون عزاداری و عاشورای ابا عبدالله الحسین، یکی از این نکاتی که این روزها هم زیاد معمولا مطرح میشه در سایت ها و شبکه های ماهواره‌ای و غیره که به هر حال ایام حج هم بوده و ایام حج رو پشت سر گذاشتیم، بحث ترک حج و در واقع حرکت ابا عبدالله الحسین به سمت کوفه هست که بعد به هر حال در صحرای کربلا همشون رو متوقف کردن. سوال این هست و در واقع شبهه‌ای که هست این که این امام حسین شما که به هر حال اینقدر مقید بود و فرزند پیامبر بود و به هر حال شما هم بهش اینقدر معتقد هستین، چرا حج رو ترک کرد، حج واجب رو ترک کرد و به هر حال چنین واجبی رو برای مثلا واجب دیگری فرض کنیم، برای واجب دیگری حتی مثلا این واجب رو نیمه کار رها کرد و در حالیشون در احرام بودند و تا پایان هم از احرام در نیومدن قاعدتاً با فرض این شبهه. خدمتتون هستیم آقای قطبی.
خواهش میکنم. بله، ممکنه یکی از سوالاتی که به ذهن برسه همین مسئله باشه که چرا امام حج واجب رو رها کردن در حالی که میتونستن حالا با دو سه روز تأخیر حرکت خودشون رو انجام بدن. البته این نکته مد نظر شنوندگان باشه که همیشه حوادث تاریخی از نظر زمان و تعداد و آمار و ارقام مورد اختلاف هست و این یک مسئله طبیعی است. بعضی وقتا برای حادثه دو سه سال پیش ممکنه چنین شبهاتی پیش بیاد، چه برسه به حادثه‌ای که هزار و اندی سال پیش اتفاق افتاده و دقیق انسان نتونه روز و ساعت رو ثبت کنه و یا اون چی که ثبت شده به دست بیاره. اما در این حال بر اساس برخی از احادیث که از اهل بیت به ما رسیده، نقل مشهور هست که 27 ماه مبارک رجب حضرت از مدینه خارج شدن و ماه شعبان به مکه رسیدن.
بله.
الان تردید دارم که چه روزی دقیقا از ماه مبارک شعبان بوده، اما در هر حال از ماه شعبان تا ماه ذیحجه یک فاصله 3-4 ماه رو ما داریم که حضرت براحتی میتونستن متعدد عمره انجام بدن و به جا بیارن، کمان که در هنگام ورود به حرم هم احرام بستن و اون بار اول عمره رو به جا آوردن. جوابی که میشه به این سوال داد که آیا عمل حج واجب از سوی امام ترک شده یا نه، پاسخی که بنده حالا جستجو کردم، اونی که به دست آوردم، اینه که از نظر فقهی و شرعی انسان بایستی روز هشتم در به اصطلاح وادی حرم منطقه بماند، شب عرفه و عرفات رو درک بکند تا باقی اعمال حج برای او الزام آور باشه. اما اگر کسی قبل از روز هشتم و یا حتی روز هشتم از حرم خارج شد، این دیگه حکم شرعی برای بار نمیشه، یعنی عمره به جا آورده و بعد خارج شده و به کار دیگه‌ای مشغول شده،
خصوصا اگر که در سالهای قبل حج واجب رو به جا آورده باشد که امام حسین علیه السلام قبلا سابقه حضور در مکه
بله بله انجام حج رو داشتن، فیشون رو انجام دادن حتما. بله.
بله.
این از این جهت، بنابراین اصلا امام محرم حج واجب نشده بودن که بخوایم بگیم حالا چرا حج رو و یا احرام رو شکستن و یا رها کردن و به کار دیگری پرداختن.
بله.
این یک نکته که بس مشکل شرعی ایجاد نمیکنه و امام قبل از اون هم متعدد بحث عمره رو انجام دادن. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که ان الحسین ابن علی خرج یوم الترویه الی العراق و کان معتمرا. امام روز هشتم که یوم الترویه معروف هست باشه، خارج شدن از مکه و به سمت عراق حرکت کردن در حالی که معتمر بودن، یعنی برای عمره به اصطلاح عمره خودشون رو به جا آوردن و در اون حال از عمره خارج شدن. و اما اینکه حالا چرا این حج رو رها کردن که میتونه یک سوال دیگه ای باشه، معروف هست و همه مستحضر هستن که یک خطر جانی و دو حفظ حرمت مکه، که امام یقین کردن که اگر بمانند در همین فاصله 2-3 روز ممکنه به شهادت برسن،
یعنی قصد ترور اون حضرت.
بله، ترور اون حضرت یقینی بود و برای حضرت مسلم شده بود، بنابراین گفتن قبل از اینکه من بخوام وارد به اصطلاح حدود شرعی مباحث حج واجب بشم، مسیر رو عوض کردن و از حریم خارج شدن از مکه معظمه به دلیل حرمت آن مکان شریف.
در نامه ای هم که از طرف یزید ملعون به حاکم مکه نوشته شده بود، این نکته ملحوظ هست و در تواریخ ذکر شده که
بله،
دستور داد که از حسین ابن علی یا بیعت بگیر یا او رو مخفیانه به قتل برسن، که در واقع احتمال ترور اون حضرت خیلی زیاد بود در این فاصله چند روز،
مخصوصا اقامت طولانی مدت چند ماهی حضرت در مکه، این احتمال رو تقویت میکرد که برنامه ریزی شده باشه و این ترور صورت بگیره. حضرت در جواب ابن عباس که در مکه مانده بودن میفرمایند که چرا میخواد خارج بشید، فرمودند کشته شدن در مکان دیگر برای من دوست داشتنی تر از کشته شدن در مکه است، به خاطر اون حفظ حریم کعبه و مکه معظمه. در جواب عبدالله ابن زبیر فرمودن به خدا سوگند اگر یک وجب خارج از مکه باشم و کشته شوم، برای من دوست داشتنی تر از آن که به اندازه یک وجب در داخل مکه کشته شوم. به خدا سوگند اگر من به لانه جانوران هم پناهنده شوم، مرا بیرون می آورن و آنچه می خواهند با من انجام می دن. بنابراین امام در برخورد با محمد ابن حنفی هم همینجور می گن و در برخی از متون تاریخی هم به این نکته تصدیق شده که عده‌ای هم با سلاح از سوی یزید مأمور ترور امام حسین در مکه بودن و به همین دلیل حضرت از اونجا خروج کردن و به سمت عراق به بهانه نامه کوفیان و دیگر مسائلی که مطرح شده در طول تاریخ حرکت کردن.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای قطبی. جناب آقای مؤمنزاده خدمت شما باشیم و حالا در راستای همین سوال و اینکه امام به هر حال ترک کردن فریضه حج رو، حالا به این معنا که جناب آقای قطبی گفتن اصلا وارد مناسک حج به اون معنای خاص کلمه نشدن که بار فقهی هم بخواد داشته باشه، ولی حالا از همین منظر هم به هر حال گاهی سوال میشه خب چرا ایشون به هر حال فضیلت حج، فضیلت بسیاری است، اگرچه که ایشون حج واجب خودشون رو سالهای قبل انجام داده بوده اون تکلیف در واقع شرعی خودشون رو، ولی به هر حال هر سالی فضیلت حج رو درک کردن خودش ثواب بسیار زیادی داره و چرا حضرت این فضیلت رو ترک کردن، حالا در کنار این که البته نکته‌ای که فرمودن که احتمال ترور اون حضرت وجود داشت، آیا مصلحت بالاتری هم وجود داشت که باعث بشه که این فضیلت حج رو ترک کنن حضرت؟
بله، آقای قطبی نکات خوبی رو اشاره فرمودن. یکی از نکاتی که هستش در عرصه تاریخ آمده که ابو عبدالله الحسین موقعی که داشتن طواف میکردن، مأمورهای یزید با شمشیرهای بدون غلاف داشتن طواف میکردند و احترام کعبه واجبتر بوده و امری رو که ابو عبدالله الحسین اونجا رعایت کردن، اینکه خود احترام کعبه، اون فضای کعبه، اون محیط کعبه رعایت بشه، که در زمان خود ابو عبدالله الحسین این فضایی رو که اتفاق افتاد، امام حسین طواف خودشون رو ناتمام گذاشتن و این مطلبی که بعضی ها سوال میکنن که ابو عبدالله الحسین حج واجب خود ناتمام بوده، نه، عمره ای بوده، داشتن حج خودشون رو انجام دادن، همونجوری که آقای قطبی فرمودن قبل از هشت ذوالحجه داره اتفاق میفته و به خاطر همین هنوز وارد اون اعمال خاص و اعمال خود حج نشدن. و بعد بله، اون امر دیگه ای رو که ابو عبدالله الحسین این کار رو انجام دادن، امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح دین رسول خدا بوده. خب این خیلی واجب تر بوده که سنت رسول خدا رو که فراموش شده حدود 50 ساله،
بله،
که این امر رو میخوان مورد استفاده قرار بدن. و بعد اون نامه هایی که 12,000 که بالاترین حد ازشون میگن، از کوفیان نامه فرستاده بودن برای ابو عبدالله الحسین برای اصلاح دین رسول خدا، مردم کوفه میخوان کمک بکنن، ولی این مطلب در خروج ابو عبدالله الحسین وقتی اتفاق افتاد، متاسفانه مردم کوفه همون مطلبی است که در تاریخ اتفاق افتاده و نااهدی خودشون رو انجام دادن. این مسئله بوده.
این نکته هم حالا قابل تأمل هست که این حج یکی از فرائض و اعمال دینی است که قرار بوده اصل اون دین از بین بره. اگر قرار باشه اصل دین اسلام از بین بره به خاطر حالا اون در واقع خلافت یزید که ابو عبدالله الحسین فرمودن و علی الاسلام السلام از قد بلیت الاسلام برای مثل یزید، فاتحه اسلام داره خونده میشه اگر که اسلام به در واقع خلافت فرد فاسدی مثل یزید بخواد گرفتار بشه، خب قاعدتا دینی که اصلش بخواد از بین بره دیگه فریضه حجش و این اعمال و مناسک حج دیگه ارزشی نداره. اعمال و مناسک جزء کوچکی از یک دین بزرگی است که اون دین بزرگ داره از بین میره و حضرت قرار اون دین رو حفظ کنه.
این نکته خوبیه که اگر ما برگردیم به زمان امام علی علیه السلام، وقتی که در داخل جنگ بودن و مردم به جای این که خود قرآن رو رعایت بکنن، قرآن رو سر نیزه ها کرده بودن، امیرالمومنین فرمودن قرآن حقیقی من هستم، این قرآن ظاهری است. یعنی در واقع همین مطلبی که شما فرمودین، حقیقت دین خود سیدالشهدا هستن که دارن امر دین رو بیان میکنن.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای مومن زاده. خب آقای قطبی خدمتتون باشیم، باز هم سوالات دیگر و شبهات دیگری در این زمینه هست که لازم هست به اون پاسخ گفته بشه. یکی دیگر از نکاتی که روش خیلی تاکید میکنن و بسیار هم تاثیرگذار هست، خیلی از جوانها هم در این زمینه مورد پرسش قرار میدن، این هست که واقعا این ساختن گنبد و بارگاه و غیره که برای معصومین شیعه ساخته چقدر سابقه داره مثلا در شعائر الهی و شعائر اسلامی و چقدر سابقه تاریخی داره از صدر اسلام، و اینکه آیا این مصداق تکاثر یا مصداق به هر حال اسراف و تجمل و اینها نیست، آیا بهتر نیست کمک به فقرا بشه و مطالب از این دست که همه اینها به همون ساخت گنبد و بارگاه میرسه. خدمتتون باشیم و این قبیل نکات رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. از شواهد که یکی از دلایلی که ما برای عزاداری ها و کلن اقامه شعائر مطرح میکنیم که از جمله ساخت گنبد و بارگاه و تجلیل از به اصطلاح از دست رفتگان و در گذشتگانمون هست، چه برسه این که اون شخص دارای مقام علمی معنوی و مقدسی بوده باشه، یکی از اون ادله ها این آیاتیست که من خدمت شما عرض میکنم. یعنی در تمام به اصطلاح اینکه تبرک میکنیم، اینکه میبوسیم، اینکه گنبد و بارگاه درست میکنیم، اینکه عزاداری میکنیم، چرا و به چه دلیل؟ از جمله دلایلش اینه: یک، در سوره حج آیه 32 خداوند متعال امر میکنه که من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کس شعائر الهی رو تعظیم کنه و بزرگ بشماره، همانا این نشانه تقوای دل اوست، نشانه سلامت نفس و قلب اوست. مگر اینکه دل بیماری باشه که بخواد شعائر الهی رو خدای نکرده تضعیف کنه و یا نسبت به اون بیتوجه باشه. دلیل دیگر ما محبت و ابراز علاقه ما نسبت به اهل بیتی که در سوره شورا فرمود خداوند متعال که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، پیغمبر به مؤمنان بگو که من از شما مزدی نمیخوام مگر اون محبتی که شما نشان بدهید نسبت به اهل بیتم.
بله.
خب این ساخت گنبد و بارگاه یکی از مهمترین دلایلش همین اظهار محبته. دلیل دیگرش زنده نگه داشتن و اقامه شعائر الهی است که ما اگر این رو شما فرض بفرمایید 10 سال 15 سال 20 سال و بعد از گذشت زمانی 100 سال بی توجهی کنیم، دقیقا احساس میکنیم که اون به اصطلاح مقابر متبرکه و شریفه هم فراموش میشن، هم مورد هتک حرمت قرار میگیرن، هم از بین میرن و فرسوده میشن. بنابراین برای زنده نگه داشتن این همچین اماکنی ما مأمور هستیم که به عنوان حفظ شعائر الهی به اون اماکن بپردازیم. علاوه بر این که حالا ممکنه در تاریخ هم نشانه های مختلفی و ادله مختلفی برای ساخت گنبد و بارگاه حتی توسط کسانی که اعتقادی هم ندارن نسبت به دین و یا اسلام مشاهده کنیم. امروز حتی مسیحیت ممکنه برای بزرگان خودشون قبوری رو با شکل متفاوت از سایر افراد بسازن و تجلیل کنن.
در جریان اصحاب کهف هم
بله،
در سوره آیه
شریفه هست،
آیه شریفه هست که وقتی که اینها برگشتن دوباره به غار و دوباره در واقع به اون خواب ابدی فرو رفتن، بحث شد بر سر اینکه خب اینجا رو چک کنیم و اینها، ادهی گفتن غار رو مثلا درش رو ببندیم، ادهی چیز دیگری گفتن و در نهایت تصمیم بر این شد که معبدی و مسجدی
ساخته بشه،
در واقع بر روی محل آرامگاه اونها و این در واقع
نشانه عظمت اون مکان باشه.
بله.
اما اینکه بله فرمودید حالا ممکنه بعضی جاها مصرف اسراف باشه یا تجملات زیادی و یا فخر فروشی و یا خدای نکرده اون که وهابیت استدلال میکنه که مثلا شرک، اینا تفاخره، اینا تکاثره که در آیات قرآن مذموم شده. بله اگه واقعا ما به جایی برسیم و به نتیجه برسیم که اینها ممکنه اینجور مخارج مصداق به اصطلاح فخر فروشی و یا به اصطلاح تکاثر باشه، ممکنه به بعضی موارد هم اشکال داشته باشه و بر بخوریم به این اشکال. روایتی در این زمینه از منابع خود ما هم نقل شده، امام صادق علیه السلام از پیغمبر نقل فرمودن که حضرت نهی فرمود که بر قبر نماز بخوانن یا بنشینن یا بنا و ذریحی بسازن همچنان که یهود و نصارا می ساختن. که خب این اونچه که برش استدلال شده و علمای ما نقل کرده منظور شرک و اون فخر فروشی و اون تکاثری است که در آیه قرآن هم مذمت شده. نکته بعدی هم اینه که ممکنه نهی پیغمبر و اهل بیت بدین جهت بوده باشه که در گذشته واقعا تجملات در اطراف قبر و حتی دفن بعضی از اشیای گران قیمت با خود شخص متوفی بله احساس می‌کردن اینا نفع می‌رساند و این نهی ها اگر در روایات ما می‌بینیم یک جنبه ناظر به این قضیه هست که شما متوجه باشید هر چی اینجا رو تزیین کنید فایده به حال شخص نداره. اما جواب اصلی همون بود که در ابتدا عرض کردیم، هیچ منافاتی با عبادت و یاد خدا نداره، چرا که اینان از اولیای خدا هستن، کسانی هستن که حق بزرگ معنوی حق به گردن ما دارن و نجات از دوزخ و نشان دادن راه هدایت و سعادت و کمال برای بشریت چیزی نیست که ما بخوایم با پول و با این مادیات دنیا جبران کنیم. اینها همه نشانه علاقه و محبت ما نسبت به اون شخص مزور هست، نشانه یاد و علاقه به خداوند متعال هست.
در واقع همون بیوتون از الله انطور و یذکر فی اسم ما هست،
یعنی خانه هایی که یاد خدا
که یاد خدا در اونها برگزار
میشه. بنابراین منافاتی نداره
الهی باشه،
نه شرک حساب میشه، نه خدای نکرده توجه انسان نسبت به غیر خدا معطوف میشه. همچنین اگر برای احترام باشه و برای واقعا زینت که به طور فطری در نهاد همه انسان ها قرار داده شده بوده باشه هیچ ایرادی نداره. و به اضافه این که بسیاری از این مخارجی که الان و امروزه برای امامزادگان و حرم ائمه معصومین صرف میشه برای گسترش فرهنگ دینی و اسلامی است، ارائه خدمات فرهنگی برای رفاه زائران. بنابراین این خودش یک نوعی گسترشه و استفاده کردن از اون قبر شریف هست برای گسترش فرهنگ دینی و اسلامی تا انشاءالله دیگران هم بهره ببرن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای قطبی. جناب آقای مومنزاده، یک نگاه تاریخی هم بعد نیست حالا به این جریان داشته باشیم، به خصوص این که ما در کتب اهل سنت هم داریم، در سنن ترمذی، در سنن ابن ماجه و برخی دیگر از کتاب های اهل سنت، که بزرگان اهل سنت هم این رو در واقع میگفتن که ما میرفتیم به بارگاه و در واقع مقابل ظریف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و عرض می داشتیم که اللهم انک قلت ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم، و بعد می گفتیم اللهم انک قلت، خدای تو خودت گفتی، و رسول الله رو شاهد می گرفتیم که یا رسول الله شاهد باش که ما آمدیم و از تو طلب کردیم که برای ما دعا کنی و استغفار کنی برای ما تا خداوند استغفار رو بپذیره. این یک روندی بوده از صدر اسلام هم و چیزی نیست که شیعه از خودش ساخته باشه. خدمتتون هست.
خب الحمدلله مطالب خوبی بیان شد. یکی از مسئله ای که باید دقت بکنیم، ما باید در مسائل دینیمون، حالا همین مطلبی که شما فرمودید، باید ببینیم که سنت رسول خدا و سنت اولیای الهی چه بوده. عمل کرده این بزرگواران نشانه بر صحت به یک ماجراست یا نفیش. در تاریخ آمده که پیامبر خدا برای ساختن بنا و ذریح من این نکردن. مثلا چی؟ هجر اسماعیل، خود هجر اسماعیل تو خود کعبه که داره قرار میگیره، محل دفن حضرت اسماعیل و مادر بزرگوارشون هاجر هستش. این یکی از مطالبی بوده. یک مطلب دیگه، محل دفن خود حضرت ابراهیم علیه السلام، محل دفن حضرت موسی که در اردن هستش، در بحث شهر الخلیل هستش، که این در زمان خود رسول خدا داره اتفاق میفته. خب بله. این مطلبی که برای به حساب گنبد و بارگاه دارن میگن، خود در زمان رسول خدا داره اتفاق میفته، همجوری که حاج‌آقای قطبی فرمودن. بحث اسراف رو یا بحث مطالب تجملاته که بله، بعضی از جاها مشکل داره. یا خود رسول خدا، بدن مبارک خود آخرین نبی آسمانی در داخل حجره یا داخل همون اتاق خودشون دفن شده، اونجا دارای دیوار هست، دارای سقف هست. خب همین نشانی بر این هستش که صحابه‌ای که دارن رسول خدا رو دفن میکنن در داخل همون حجره شون، خب منعی از طرف رسول خدا وارد نشده، حتی منعی از طرف خلفای بعدی، امامان بعدی درباره مطلب نیامده.
خود یعنی این حجره یک بنایی هست روی قبر پیامبر، بله، به تعبیری از همون ابتدا که کسی هم منع نکرده که حالا چون اینجا قبر یک بنایی بر روی اون هست یا قبر داخل بنایی قرار داده شده، پس این بنا رو مثلا تخریب کنید، چنین چیزی گفته نشده، بلکه در طول تاریخ گاهی این بنا خراب شده توسط حوادث و اینها، دوباره اون رو مرمت کردن، بازسازی کردن. گویا اینکه حالا این حجره بدون تجملات بوده، یعنی اون بخش تجملات و اسراف و تبذیری که در این وسط میشه در واقع مورد مذمت هست.
یا قبر یکی از علمای خود اهل سنت به نام عبدالقادر گیلانی که در خود باز بغداد صحن و ذریحی داره، اینا همه این به اصطلاح عملکردی که خود صحابه داشتن یا علما داشتن، به خصوص حالا بحث اهل سنت هست، خودش مشخص میکنه که در سنت رسول خدا یا اولیا یا حتی خلیفه ها منعی درباره این مطلب نیامده. همون چیزی که حاج‌آقای قطبی هم فرمودن، فقط اون بحث تجملاته.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای مومنزاده، همچنین از شما آقای قطبی، از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
برنامه سفینه نوح تقدیم شما شد، ویژه ایام محرم. از شما دوستان عزیز شنونده میخواییم که حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 در میون بگذارید. اما به اطلاعتون میرسونم که همایش شیرخوارگان حسینی امسال نیز همچون سالهای گذشته در اولین جمعه ماه محرم برگزار میشود.